ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. رئیس جمهوری ایران برای آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی صحبت کرد. و انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم که لحظات خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید و با این بخش خبری رادیو فردا همراه شوید. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به کرانه باختری رود اردن سفر کرده است، روز یکشنبه در مراسمی عمومی خواستار برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. پاپ که روز یکشنبه مستقیماً از اردن وارد بیت لحم در کرانه باختری شده بود، ابتدا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و سپس مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی در نزدیکی کلیسای مهد، محلی که گمان می‌رود زادگاه عیسی مسیح باشد، برگزار کرد. پاپ فرانسیس منازعه موجود در منطقه را هر روز ناپذیرفتنی تر خواند و بر افزودن تلاش ها برای دستیابی به صلح پایدار بر اساس طرح دو کشور تاکید کرد. رهبر کاتولیک های جهان قرار است امروز رهسپار اسرائیل شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن ابزار را پر می کند، گفت ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. آقای روحانی که در هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می کرد، با تأکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی خواند، گفت نمی توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران پرداخته است و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی ابراز کردند. از جمله هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران پخش زنده سخنان او را درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع کرد و دستور او برای رفع فیلتر از واتساپ مؤثر واقع نشد. شهروندان اوکراین از صبح امروز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور از میان 18 نامزد به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌های اولیه مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده است، اما اکثر مراکز رأی‌گیری در دو منطقه شرقی دونتسک و لوهانسک همچنان بسته است. جدایی طلبان هوادار روسیه گفتند انتخابات را تحریم می‌کنند. در پی حمله روز شنبه به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله روز شنبه کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. پیرامون این موضوع همکارم فرین عاصمی گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. مقام‌های بلژیک روز شنبه اعلام کردند تیراندازی در موزه یهودیان در مرکز بروکسل دست کم 3 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته است. حال این فرد زخمی وخیم گزارش شده و همزمان تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که 2 نفر از کشته شدگان که زوجی حدوداً 50 ساله بودند، گردشگرانی اسرائیلی بودند. روزنامه لوسار بلژیک نوشت که یک مرد مسلح بعد از تیراندازی در موزه یهودیان با خودرو از محل تیراندازی گریخته است. وزیر کشور بلژیک گفته تمام نشانه ها از یک عملیات یهودی ستیزانه حکایت دارد. به گفته یکی از شاهدان عینی، وزیر خارجه بلژیک هم در موزه بوده اما آسیبی به او نرسیده است. دیدیه ریندرز، وزیر خارجه بلژیک، در توییتر خود نوشت که از این واقعه شوکه است و به قربانیانی فکر می‌کند که در موزه دیده بوده. رسانه‌های بلژیک می‌گویند مردی مسلح حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی با یک کوله پشتی وارد موزه شد و بعد از تیراندازی سوار بر ماشینی شد و گریخت. مصدوم دوم بعد از حمله با پای پیاده از موزه بیرون آمده. جستجوی پلیس برای یافتن او همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک‌های بی‌پایان علیه یهودیان در اروپا و خاورمیانه خوانده است. شیمون پرز، رئیس جمهوری بلژیک، هم در بیانیه‌ای به سران اتحادیه اروپا خواستار برخورد با هر گونه یهودی ستیزی شده است. نخست وزیر بلژیک هم گفته از جامعه یهودیان بلژیک پشتیبانی می‌کند. از دهه 80 میلادی تا کنون این نخستین حمله مرگبار به یهودیان در بلژیک است. حدود 40,000 یهودی در بلژیک زندگی می‌کنند.
روز یکشنبه امروز انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تیان علی لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در جریان انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس، علی لاریجانی، احمد بخشایش و بهرام بیرانوند نامزد ریاست شده بودند که از میان آرای نمایندگان علی لاریجانی با اخص 187 رأی بار دیگر به ریاست مجلس رسید. اما دبیران و یکی از ناظران هیئت رئیسه مجلس جای خود را با نمایندگان دیگری عوض کردند. مهرداد بسپاش در بین دبیران جایگزین شاهین محمد صادقی شده و بهروز نعمتی در بین ناظران جایگزین عبدالرضا مصری. پیرامون این انتخابات فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که در آلمان به سر می‌برد، درباره ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس پرسیده است.
تغییراتی که در هیئت رئیسه مجلس داده شده تغییرات چندان زیادی نیست، به سبک معمول هم اعضای هیئت رئیسه ها پس از سال اول چندان تغییر نمی کنن. اما از جمله نقاط قابل توجه کاندیداتوری آقای الیاس نادران بود که عملا با آقای باهنر هم حدود 10 رای تنها فاصله داشتن و این نشون میده که طیف آقای توکلی و نادران که اصولگرایان منتقد مجلس محسوب میشن و بعضا با هیئت رئیسه مجلس هم استکاک هایی دارن، به دنبال این هستن که جایگاه جدیدی در مجلس داشته باشن و این روند ممکنه که در انتخابات آینده مجلس هم تاثیرگذار باشه. از سوی دیگه به هر حال حضور آقای بسپاش در این هیئت رئیسه هم به نوعی میشه گفت به لحاظ سیاسی قابل توجه هست.
آقای مهرابی، اشاره کردید به حضور آقای بسپاش که دبیر هیئت رئیسه شدن. به نظرتون ایشون چطور تونستن این 167 رای رو به دست بیارن و فکر می‌کنین که آیا این حضور آقای بسپاش الان نشانه خاصی است؟
حضور آقای بسپاش با توجه به این که عملاً عضو جبهه پایداری محسوب میشن، هرچند که بحث‌هایی که مطرح شده بود که ایشون به فراکسیون رهروان ولایت و حامیان آقای لاریجانی هم تمایل داشتن، ولی عملاً رأی آقای بسپاش به نوعی نشون میده که ممکنه توافق‌های بین فراکسیون حامیان آقای حداد عادل، فراکسیون اصولگرایان و یا جبهه پایداری و همینطور فراکسیون رهروان ولایت صورت گرفته باشه تا فراکسیون جبهه پایداری هم سهم بیشتری در اداره مجلس داشته باشن و طبیعتاً با توجه به پیروزی دولت آقای روحانی و صف‌بندی اصولگرایان بر علیه دولت، ممکنه که به هر حال نزدیکی‌های بیشتری بین اصولگرایان در مجلس صورت گرفته باشه.
حامیان دولت و اصلاح طلبان چطور به وضعیت اونها هم نگاهی بکنیم؟ در مجلس تلاش‌هایی کرده بودن، مذاکراتی داشتن برای اینکه بتونن جایگاهی در هیئت رئیسه داشته باشن، ولی این تلاش‌ها خب ناکام موند و حالا وضعیت اصلاح طلبان رو با این ترکیب جدید شما چگونه می‌بینید؟
اصلاح طلبان و به نوعی حتی میشه گفت حامیان دولت عملاً با وجود اینکه حاضر شده بودن در فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون حامیان آقای لاریجانی، حضور پیدا بکنن، اما با اختلاف آرای کمی آقای تاجگردون نتونستن که در این فراکسیون رأی بیارن و عملاً اعضای این فراکسیون در هیئت رئیسه مجلس حضور ندارن. هر حال این باید باعث بشه که فراکسیون اعتدال که بنا بود شکل بگیره، نمایندگان حامی دولت بیشتر در این باره مصمم بشن که یک صف‌بندی جدید و یک آرایش جدیدی رو در مجلس داشته باشن، چون به هر حال اونها پیش از این سعی می‌کردن برای اینکه اصولگرایان رو تحریک نکنن، برنامه‌های خودشون رو با فراکسیون رهروان ولایت هماهنگ بکنن، ولی عملاً با این ناکامی در هیئت رئیسه ممکنه که اونها به دنبال ابتکار تازه و جدایی از فراکسیون رهروان ولایت باشن.
پس از شنیدن این گفتگو با احسان مهرابی درباره برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس، با آرش حسنی همراه می‌شویم در ملاقاتی دیگر با زندانیان سیاسی ایران، این بار شمیم نعیمی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به خانه مسکونیشان همراه با دیگر اعضای خانواده بازداشت شد. یک ماه هیچ خبری از بازداشت شدگان آن شب نبود. شمیم نعیمی، عادل نعیمی و الهام فراهانی در آن بازداشت بیش از یک ماه را تحت بازجویی بودند. از خانواده نعیمی، عفیف نعیمی از اعضای شورای رهبری جامعه بهائیان پیشتر در اردیبهشت ماه سال 87 بازداشت و زندانی شده بود. از آن پرونده عادل نعیمی به 10 سال حبس محکوم شد و از سال 91 زندانی است. الهام فراهانی مادر خانواده به 4 سال حبس و شمیم نعیمی پسر خانواده و نوه عفیف نعیمی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات آنها اقدام علیه نظام از طریق عضویت در جامعه بهائی و تبلیغ برای این آیین اعلام شد. اجرای حکم مادر و پسر خانواده نعیمی تا اردیبهشت ماه سال 93 به تأخیر افتاد تا اینکه در یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 93 ماموران برای بردن شمیم به منزل آنها مراجعه کردند. از آنجایی که این شهروند بهایی در منزل نبود، به مادر اطلاع دادند تا فرزندش برای اجرای حکم زندان خود به دادسرا مراجعه کند. اما ماموران منتظر مراجعه شمیم نعیمی به دادسرا نشدند و خود با مراجعه دوباره صبح فردای آن روز شمیم نعیمی را در منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان کردند. ساعتی پس از سپردن شمیم نعیمی به زندان اوین، ماموران با مادرش تماس گرفته و از او می‌خواهند برای خداحافظی با پسر به زندان اوین مراجعه کند. اما مراجعه این شهروند بهایی به زندان اوین برای دیدار با پسرش منجر به بازداشت خود او و انتقالش به زندان می‌شود تا تمام اعضای خانواده نعیمی از پدر بزرگ، پدر، مادر تا نوه در زندان‌های اوین و رجایی شهر محبوس شوند. شمیم نعیمی از آن زمان تا کنون در زندان اوین دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در حالی می‌گذراند که مادر و پدرش در همان زندان و پدر بزرگش در زندان رجایی شهر محبوس هستند.
دیروز شنبه خبرگزاری‌های ایران از اعدام مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده معروف به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی خبر دادند. خبری که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. علاوه بر اظهارات تحلیلگران و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، شما شنوندگان رادیو فردا هم درباره این خبر نظرات و دیدگاه‌هایتون رو با ما در میون گذاشتید. الان فرصتی است تا شنونده برخی از این نظرات باشیم.
آقای مهافرید بدشانسی برده اعدام شد. اینا 5 نفر بودن، بنده خدا فقط تناب اندازه گردن آقا بود، گردن اون باقی اینقدر کلفت تناب گردنشون نمیرفت، ناچاران گردن آقا انداختن اعدامش کردن.
من راجع این پرونده 3000 میلیاردی میخواستم نظر بدم. اول به اون آقای وکیلش که وکالت اینو به عهده گرفته 3000 میلیارد ایشون اختلاس کرده، 2400 میلیون حالا هرچی برداشتی رشوه داده. خب چنین حکمی برایشون خیلی هم درست بوده از نظر من. شما اگر میتونید برو اون جوون رو نجات بده که به خاطر تفریج عقایدش میره بالای دار، نه اینکه کاری که اینا حالا با این زدوندهایی که پرویز داشتن تونستن انجام بدن دستشون درد نکنه. و من به عنوان یک فرد ایرانی از قوه قضاییه تشکر کنم، اگه 4 نفر مثل اینا رو بگن اعدام کنن دیگه اختلاسی وجود نخواهد داشت. پس اگه یکی مملکت ایران رو قارت کنه ازش ما 10 سال بهش حبس میدیم.
اینا که دلشون به حال ملت ایران نسوخته که اینا با اعدام این بند خدا فقط میخوان تصویصهای شخصی بین خودشون ردیف کنن.
آقای معافرید بدشانسی برده اعدام شد. اینا 5 نفر بودن، بنده خدا فقط تناب اندازه گردن این آقا بود، گردن اون باقی اینقدر کلفت تناب گردنشون نمیرفت، ناچاران گردن این آقا انداختن اعدامش کردن.
با با پوزش از اینکه یک پیام رو دو بار شنیدید، اما همچنان میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو درباره این موضوع با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112 آماده دریافت نظرات شماست. بخش‌های بعدی خبر هم آماده پخش نظرات شما هستش. تا 15 دقیقه دیگر با رادیو